لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته به تعریف علم اصول، موضوع علم اصول و فائده علم اصول و همچنین تقسیم ابحاث علم اصول پرداختیم. جلسه امروز رو با الامر الثالث الوضع آغاز میکنیم. خب شنیدید که هر لفظی برای معنایی وضع شده، وضع یعنی قرار دادن، هر لفظی برای معنایی قرار داده شده. الفاظی که برای معنایی قرار داده نشدن لفظ مهملن، مثل دیز. الفاظ مستعمل که کلمه گفته میشه به اونها، الفاظی هستن که دارای معنا هستن و این دارای معنا بودنشون ناشی از وضعه، یعنی واضعی آمده این لفظ رو به ازای این معنا قرار داده، در واقع این وضع رو قرار داره تا حاکی و کاشف از اون معنا باشه. حالا وضع بر دو قسمه، وضع تعیینی که توسط وضع خاصی برای این معنا وضع شده، مثل اسامی اشخاص که توسط پدر و مادرشون بر اونها قرار داده شده، یا اسامی بسیاری از اختراعات که توسط مخترعشون قرار داده شده. گاهی هم وضع تعینیه، یعنی یه لفظی کم کم و به تدریج برای معنایی قرار داده شده، توسط شخص خاصی این قرارداد صورت نگرفته، که به وضع تعیینی و تعینی تقسیم میشه که توضیح بیشترش خواهد آمد. اون تا اونچه که امروز مهمه، اقسام وضعه. اقسام وضع نسبت به اون معنایی که حین وضع تصور میشه. وقتی واضعی میخواد لفظی رو برای معنایی وضع کنه، قرار بده، هم باید لفظ رو تصور کنه و هم باید معنا رو تصور کنه. حالا گاهی اون معنایی که حین وضع تصور میشه عام و کلیست، گاهی خاص و جزئی، که توضیح خاص و عام و جزئی و کلی رو در منطق خوندید. و در هر دو حالت گاهی لفظ رو برای خود اون کلی یا جزئی قرار میده، گاهی نه، برای خود کلی قرار نمیده، برای مصادیق کلی قرار میده، یا برای خود جزئی قرار نمیده، برای اون جامع بین اون جزئی و سایر جزئیات مشابهش قرار میده. با این بیان متوجه شدید که ما چهار نوع وضع داریم. وضع عام، موضوع له عام، یعنی واضع حین وضع یک معنای عامی رو تصور کرده و این لفظ رو برای همون معنای عام قرار داده، مثل اسماء اجناس. واضع اون مفهوم کلی انسان رو تصور کرده و لفظ انسان رو برای همون مفهوم کلی قرار داده. گاهی وضع خاص، موضوع له خاص، یعنی واضع حین وضع یک معنای جزئی رو تصور کرده. معنای جزئی در المنطق خوندید که لا ینطبق علی کثیرین، بر یک فرد منطبق میشه فقط. معنای جزئی رو تصور کرده و لفظ رو برای همون معنای جزئی قرار داده، مثل اسماء اعلام زید و عمرو بک، که مثلا پدر نوزاد اون نوزاد رو در نظر میگیره که یک مصداق جزئی برای انسانه و لفظ زید رو برای همون نوزاد وضع میکنه. به این میگن وضع خاص، موضوع له خاص. در این دوتا بحثی نیست. قسم سوم اینه که وضع عام، موضوع له خاص، یعنی واضع حین وضع یک معنای کلی رو در نظر میگیره، اما لفظ رو برای مصادیق اون معنای کلی وضع میکنه، نه برای خود اون معنای کلی. که در این قسم اختلافه که آیا واقع شده مثال داره یا نه. مشهور گفتن بله، مثالش، یکی از مثالهای معروفش همون معنای حرفیه. وقتی واضع خاصه فی رو وضع کنه، معنای کلی ظرفیت رو در نظر گرفته، ولی فی رو برای اون معنای کلی ظرفیت وضع نکرده، چون معنای کلی ظرفیت معنای اسمیه، معنای مستقله، در حالی که معنای فی معنای حرفی و غیر مستقله که بعداً در این باره توضیح خواهیم داد انشاءالله. خب معنای کلی ظرفیت رو در نظر گرفته ولی فی رو وضع کرده برای مصادیق اون معنای کلی در خارج. حالا ظرفیت پارچ نسبت به آب، ظرفیت خانه نسبت به زید، ظرفیت پارکینگ نسبت به ماشین و هاکذا. در این قضیه اختلافه که آیا واقع شده یا واقع نشده. مشهور گفتن واقع شده، مثال زدن به حرف که بعدا مفصل درباره صحبت خواهیم کرد. قسم رابع وضع خاص موضوع له عام، یعنی واضحین وضع یک معنای جزئی رو در نظر گرفته ولی لفظ رو برای نفس اون معنای جزئی قرار نداده، برای کلی اون جزئی، یعنی اون مفهوم عامی که اون جزئی یکی از مصادیقشه قرار داده. در این اختلافه. مشهور قائل به استحاله شدن، گفتن محال چنین چیزی، چون قسم رابع ما کلی رو در نظر می گرفتیم، لفظ رو برای مصداقش وضع می کردیم. گفتن کلی و عام میتونه مرآت و آینه‌ای باشه برای نشان دادن خاص. در شکم عام خاص وجود داره، پس ما میتونیم عام رو در نظر بگیریم و خاص رو موضوع له قرار بدیم. اما برعکسش محاله، یعنی ما خاص رو در نظر بگیریم عام رو موضوع له قرار بدیم، چون خاص به خاطر تشخصات و تمیزات خارجیش نمیتونه مرآت و آینه و کاشف از عام باشه. این دیگه بحث مبناییه. اگر شما گفتید میتونه، باید دنبال مثال براش بگردید. اونهایی که میگن محاله، طبعا واقع هم نشده. حالا میخونیم جزئیات رو از روی متن توضیح خواهم داد. الامر الثالث الوضع، وضع یعنی قرار داد، قرار دادن. ان دلالت الالفاظ على معانی ها دلالت لفظیت وضعیه، دلالت الفاظ بر معانی اونها دلالت لفظی است که واضح وضعی هم هست. خاطرتون باشه در المنطق خوندید دلالت وضعی، عقلی و طبعی هست. میخواد بگه لفظ به دلالت العقلیه یا طبعیه داله بر معنا نیست، به دلالت الوضعیه داله بر معناست. لذا کسی که جاهل به لغتی باشه، ولو عقل داره ولو طبع داره، ولی چون جاهل به لغته از معانی الفاظ اون لغت سردر نمیاره. والوضع قد عرف به وجوهن، وضع یعنی چی؟ بخوایم تعریف کنیم وضع رو، به وجوهی تعریف شده، به انواعی تعریف شده. یکی از تعاریف و واضح ترین اون تعاریف اینه: جعل اللفظ فی مقابل المعنا و تعیینه للدلالت علی المعنا، قرار دادن لفظی به ازای معنایی، تعیین لفظی برای دلالت بر اون معنا. خب این بیشتر ذهن رو به همون وضع تعیینی میبره. و ربما یعرف، این ربما یعرف خوبیش اینه که وضع تعیینی رو هم در بر میگیره. گاهی این گونه تعریف می شود وضع، به این که انه نحو اختصاص لللفظ بالمعنى و ارتباط خاص بینهما، یک نحو اختصاص و ارتباطی بین لفظ و معنا که ناشئ این اختصاص، صفت اختصاصه، ناشئ این اختصاص ناشی میشه من تخصیصه به تارتن، گاهی از اختصاص دادن شخصی لفظی را به معنایی ناشی میشه که یسمى بالوضع التعیینی، او من کثرت استعماله، گاهی از بس این لفظ در این معنا استعمال میشه برای این معنا قرار داده میشه، بهش میگن وضع تعیینی. مثلا مدینه به معنای شهره، از بس در عرف به یثرب گفتن مدینه، اولا می گفتن مدینه تو رسول، اختصارا مدینه مدینه مدینه، که کم کم مدینه برای یثرب وضع شد. شخص خاصی نیامد بگه من مدینه را برای یثرب وضع می کنم. وضع اولی مدینه را برای مطلق شهر وضع کرده بود، اما از بس این مدینه در این شهر خاص استعمال شد، کم کم دیگه برای این شهر قرار گرفت. و وقتی مدینه میگن، این شهر به اذهان عرف آمد. وضع ثانوی، وضع اولیه مدینه در مطلق شر وضع تعیینیه، اما وضع ثانویه مدینه برای یثرب وضع تعیینی. لذا میگه والفرق بین التعریفین واضح. چه فرقی داره اون تعریف و این تعریف؟ فان الاول تعریف جعل اللفظ، تعیین اللفظ، لا یشمل الا التعیینی، جعل جائل میخواد، تعیین معین میخواد. به خلاف ثانی، ثانی اعم منه و من التعیینی، اعم است از تعیینی و از تعیینی. البته کسی ممکنه بگه همونجا هم جائل و معین ممکنه فرد خاص باشه، ممکنه عده‌ای افراد در طول زمان باشه. اقسام الوضع، بریم سراغ اقسام وضع، نه از جهت جائل و معین، این که دو قسم بود، تعیین و تعیینی، از جهت اون معنایی که حین وضع واضع در نظر میگیره چهار قسم میشه. ثم ان للوضع فی مقام تصور اقساما اربعه، در مقام تصور اون معنای موضوع له عرض کردم، واضع قبل از اینکه لفظ رو برای معنایی قرار بده ابتداعا باید اون معنا رو تصور کنه. حالا نحوه تصور اون معنا و جعل لفظ به ازای اون معنا چهار جوره. الاول الوضع الخاص و الموضوع له الخاص، وضع خاص، موضوع له خاص. دوم وضع عام، موضوع له عام. سوم وضع عام، موضوع له خاص. چهارم وضع خاص، موضوع له عام. خب این وضع یعنی چی؟ وضع خاص، وضع عام. وضع که عام و خاص نداره، وضع یعنی قرار دادن، قرار دادن عام، قرار دادن خاص، نه. ایشون میگه مراد ما از وضع اون معنای متصور حین الوضع، مجازن میگیم وضع. ثم ان المیزان فی کون الوضع خاصا و عاما هو کون المعنى الملحوظ حین الوضع جزئیا او کلیا. اگه اون معنای ملحوظ حین وضع جزئی باشه میگن وضع خاص، اگر کلی باشه میگن وضع عام. حالا که برای همون معنا وضع بشه میشه وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام. اما اگه برای مقابلش وضع بشه وضع عام موضوع له خاص یا وضع خاص موضوع له عام. فان کان الملحوظ خاصن، اگر معنای در نظر گرفته شده توسط واضع حین الوضع خاصه و وضع اللفظ به ازائه، لفظم به ازاء و برای همون معنای خاص وضع شده، فهو و من القسم الاول، اصطلاحا گفته میشه وضع خاص موضوع له خاص. که وضع الاعلام شخصیه، علم شخصی رو اون واضع یک شخص خاص در نظر میگیره و این لفظ برای همون شخص خاص قرار میده. و این کان الملحوظ عامن و وضع اللفظ به ازائه، اگر اون معنایی که واضع حین الوضع در نظر میگیره عامه و لفظ رو هم برای همون معنای عام وضع کرده، فهو من القسم الثانی، وضع عام موضوع له عام، که اسماء الاجناس، اسم جنس، نکرات، رجل، مرأه، فالملحوظ هو الحیوان المفترس، مفترس، و قد وضع له لفظ الاسد، در اسد وقتی واضع میخواست اسد رو برای اون حیوان مفترس یعنی در رنده وضع کنه، اول یک حیوان مفترس به نحو کلی، اون کلی حیوان مفترس رو در نظر گرفته و اسد رو برای همون کلی وضع کرده، نه برای فردی از افراد اون کلی که بشه وضع عام موضوع له خاص. مثال قابل مناقشه است، چون که اسد به معنای حیوان مفترس نیست، حیوان مفترس حیوان درنده، اهم از اسد و ببر و پلنگ و این هاست. فرض کنیم یک تعریف صحیح و دقیقی برای اسد بکنیم به جای حیوان مفترس، بخوام دقیق تر بگم انسان حیوان ناطق، حیوان ناطق یک مفهوم کلیه، واضع اون مفهوم کلی رو در نظر میگیره و انسان رو نه برای افراد حیوان ناطق بلکه برای خود حیوان ناطق وضع میکنه، وضع عام موضوع له عام. به نظرم جای حیوان مفترس حیوان ناطق و جای اسد انسان باشه مناسب داره. اما بریم سراغ دوتا قسم محل بحث و اختلاف. و این کان الملحوظ عاماً اما لم یودع اللفظ به ازاء العام بل وضع لمصادیق ذلک العام فهو من القسم الثالث، میگیم وضع عام اما موضوع له خاص. کل حروف علی ما هو المشهور، در این که این قسم ثالث امکان داره بحثی نیست، در وقوعش اختلافه. در این که عام میتونه مرآت خاص باشه مشکلی نیست. آیا مثالی هم داره؟ مشهور گفتن مثال داره و مثالش رو حروف و اونایی که از قبیل حروفه قرار دادن که بعدن میخونیم. فالواضع علی هذا القول، بنابر قول مشهور که حروف رو مثال قسم ثالث وزن میدونن، واضع تصور مفهوم الابتداء والانتهاء، مفهوم کلی ابتدا، مفهوم کلی انتها، مفهوم کلی ظرفیت رو تصور کرده. ثم وضع لفظت من الا یافی، لفظ من و الا و فی رو قرار داده برای مصادیق ابتدا، مصادیق انتها، مصادیق ظرفیت، مصادیق جزئی و خارجی که تعبیر میشه از اونها به معانی حرفیه. خیلی معنای حرفی بحث زیاد داره و انشاءالله در اصول فقه مفصلاً به آن خواهیم پرداخت. منتها اجمالاً بگم که چرا نمیگیم فی برای ظرفیت وضع شده بلکه برای مصادیق خارجی ظرفیت وضع شده؟ چون فی حرفه، معنای حرفی ربطه، ربط یک معنای غیر مستقل و نیاز به طرفین داره، ربط در خارج محققه، اما معنای ظرفیت یک معنای اسمیت مستقله. نمیشه بگیم معنای حرف فی ظرفیته. اگه بگیم معنای حرف فی ظرفیته، فی دیگه حرف نیست، اسمه. با توجه به اون توضیحی که در مورد فرق بین اسم و حرف از نحو خوندید که معنای اسم مستقل، معنای حرف غیر مستقله. توضیح بیشتر انشاءالله در اصول فقه. بریم سراغ قسم چهارم. و ان کان الملحوظ خاصن و وضع اللفظ للجامع بین هذا الخاص و سایر الافراد، ملحوظ خاصه، یعنی اون معنایی که واضح حین وضع در نظر میگیره یک مصداق جزئی خارجیه، ولی لفظ رو برای اون مصداق خاص وضع نمیکنه، وضع رو لفظ میکنه برای کلی اون مصداق. یعنی چه کلی اون مصداق؟ یعنی اون چه که اون مصداق با سایر مصادیق مجانس خود در اون شریکه. مثلا معنای زید رو در نظر بگیریم، اون شخص خارجی، اما لفظ زید رو وضع نکنیم برای خود اون، وضع کنیم برای انسان، انسانی که قدر مشترک و جامع است بین زید و عمرو بکر و خالد. آیا چنین چیزی ممکنه؟ و اگه ممکنه واقع شده یا نشده؟ ایشون میفرماد که المعروف امکان الاولین و وقوعهما فی عالم الوز، معروف اینه که دوتای اولی هم ممکن هم واقع شدن. یعنی مثال دارم، مثال اولی اسماء اجنا، اعلام شخصیه، مثال دومی هم که اسماء اجناس بود. و امکان و ثالث، معروف اینه که ثالث هم امکان داره که ما یک معنای کلی رو در نظر بگیریم، لفظ رو برای مصادیق او وضع کنیم، مثل حروف امکانش هست. آیا مثال هم داره؟ خب انما البحث فی وقوعه و قد عرفت ان وضع فی الحروف من هذا القبیل عند المشهور، بس اینه که آیا واقع هم شده، مثال هم داره. گفتیم که در نزد مشهور وضع حروف از همین قبیله. انما الکلام فی امکان الرابع، آیا وضع خاص موضوع له عام امکان داره یا امکان نداره؟ فضلا عن وقوعه، چه برسه به وقوعش، در اصل امکانش نزاعه، چه برسه به چی؟ وقوعش. چون اول باید امکان چیزی ثابت بشه، بعدم بریم سراغ وقوع و مثال خارجیش. فل مشهور، مشهور میگن استحالت الرابع، اصلا قسم رابع امکان نداره تا بخوایم دنبال مثالش بگردیم. فیقع الکلام فی ما هو الفرق بین الثالث حیث قیل به امکانه و الرابع حیث قیل به امتناعه. باید الان صحبت در این باره کنیم که چه فرقی بین ثالث و رابعه که در ثالث همه گفتن امکان داره، در رابع گفتن ممتنع و محاله. حالا ثالث مثال داره یا نداره، رابع کار نداریم، چرا ثالث امکان داره رابع ممتنع، چه فرقی میکنه؟ ثالث وضع عام موضوع الله خاص، رابع وضع خاص موضوع الله عام، چه فرقی میکنه؟ واضح اینه وضع یک معنای عامی رو در نظر بگیره، وضع لفظ رو وضع کنه برای مصادیق او،
یا مصادیق رو در نظر بگیره، لفظ واسه کنه برای اون کلی و قدر مشترک اون مصادیق. چرا اولی ممکن و دومی محاله؟ ایشون میگه سرش در این نهفته که عام میتونه خاص رو نشون بده. میشه عام رو نگاه کرد و خاص و موضوع الله قرار داد، اما خاص به خاطر تشخصات و تمیزات خارجی نمیتونه اون عام و کلی رو نشون بده. البته این حرف ایشونه و مشهوره. اگر کسی اثبات کنه که خاص هم میتواند در خودش عام را نشان دهد، قسم رابع هم ممکن میشه. باید بره سراغ وقوع و مثال خارجیش. ببینید، و وجه و وجه فرق بین قسم ثالث و قسم رابع. ان الملحوظ العام فی القسم الثالث، در قسم الثالث اون ملحوظ واضح عامه، اون معنایی که واضح در نظر میگیره که لفظ رو برای او، لفظ رو به اصطلاح برای او یا مصادیقش وضع کنه عامه. حالا در قسم ثانی برای خود او وضع میکنه، بحثی نیست. در قسم ثالث میخواد برای مصادیقش وضع کنه. آیا میشه با دیدن عام به مصادیق رسید؟ میگه بله. ان الملحوظ العام، اون ملحوظ عام و کلی در قسم ثالث، لهو قابلیت الحکایه عن مصادیقی و جزئیاته، قابلیت حکایت از مصادیق و جزئیاتش رو داره. در شکم هر عامی مصادیق و جزئیاتش نهفته و پنهانه. فللواضع واضع حق داره که ای تصور، یا میتواند که تصور مفهوم الابتدا و الانتها که کلیه، و یزع اللفظ لمصادیق هما التی، مصادیقی که تحکی انها مفاهیمهما، حکایت میکنه از اون مصادیق مفاهیم اون مصادیق. مفهوم مصادیق ابتدا الابتداست، مفهوم مصادیق انتها الانتهاست، مفهوم مصادیق ظرفیت از ظرفیت، از ظرفیت و الابتدا و الانتها به عنوان یک مفهوم کلی قابلیت حکایت از مصادیق خودشون رو دارن. میتونن مثل آینه به اونها نگاه کنیم ولی مصادیقشون رو ببینیم. و هاوا به خلاف رابع، به خلاف قسم رابع، در قسم رابع ملحوظ ما خاصه و خاص به خاطر تشخصش دیگه نمیتونه عام رو نشون بده. فان الملحوظه که خاص باشه، مصداق خارجی باشه، لعجل تشخصهی به خصوصیات، چون متشخص شده به خصوصیات. ببینید، کلی انسان متشخص به خصوصیات نیست، ولی وقتی کلی انسان میاد تو لباس زید، مکان میخواد، زمان میخواد، فضا رو اشغال میکنه، رنگ میخواد. انسان رنگی نداره. انسان چه رنگیه؟ سیاهه، سفیده، هیچ رنگی نداره، مکان، زمان نداره. اینا تشخصاتی است که بعد از اینکه انسان پا به مرحله خارج میگذاره، لابد از تلبس به اون ممیزات و متشخصاته. خب وقتی که متشخص شد به این ممیزات خارجی، به قول ایشون به خصوصیات، دیگه نمیتونه اون عامو در وجود خودش نشان بده. یفقد قابلیت الحکایه عن الجامع بین افراد، وقتی متشخص به خصوصیات میشه و میشه خاص، دیگه فاقد قابلیت حکایت و نشان دادن و کاشفیت برای اون قدر جامع، قدر مشترک و اون کلی، اون کلی که بین افراد جامع و مشترکه، دیگه نمیتونه نشان بده تا واضح بتواند یوز اللفظ به ازائه، اون لفظ رو به ازائه اون کلی قرار بده. پس کلی میتونه آینه جزئی باشه، جزئی نمیتونه آینه کلی باشه. و بالجمله، خلاصه، العامو کلی یصلح لایکون مرعا، مرعا نخونید، مرآتن لمصادیق الواقعه تحت، میتونه مرآت و آینه باشه برای مصادیقی که تحت اون کلی و در عالم خارج واقع شده. ولکن الخاص مصداق جزئی، لاجل تویقه و تقیده، چون اومده تو عالم زیق، مقید شده به قیودات، خصوصیات، لا یصلح ان یکون مرآتا للعام للکلی. حالا تعبیر میکنه از عام کلی به الجامع بینه و بین سایر افراد. انسان میتونه زید و عمرو و بکر رو نشون بده، اما زید نمیتونه انسان رو نشون بده. انسانی که جامع است، قدر مشترک است، جامع یعنی قدر مشترک بین زید و عمرو و
بکر.
خب این مبنای این قول به استحاله است. اگر کسی این مبنا رو قبول نکرد قائل به امکان میشه، البته پیدا کردن مثال برای قسم رابع به راحتی نیست. بریم سراغ تقسیم بعدی، تقسیم الوضع به حسب لفظ الموضوع. اینم راحته بخونیم که تا امر رابع برسیم. وضع از یه لحاظ دیگه به حسب اون لفظی که قرار داده میشه دو قسمه، وضع شخصی وضع نوعی. ببینید واضع مثلا لغت عرب رجل رو وضع کرده خود ر جیم لام برای مرد، معنای مرد. کتاب رو وضع کرده برای این معنا، خاتم رو وضع کرده برای معنای انگشتر. این وضع شخصیه. لازم نیست که وضع شخصی به معنای نیست که معناش جزئی باشه، میتونه جزئی باشه میتونه کلی. زید برای این هیکل، قلم برای کلی این وسیله. مقابلش رو ببینیم، تعرف الاشیاء به مقابلاتا. وضع نوعی چیه؟ وضع نوعی اینه که واضع نمیاد ماده خاصی رو برای معنای خاصی وضع کنه، قالب رو میاد وضع میکنه. ببینید واضع اومده ضربه رو وضع کرده برای معنای زدن در زمان گذشته، این وضع شخصیه. اما هیچ وقت نیومده ضارب رو وضع کنه برای معنای زننده، نه. هیچ وقت واضع به خودش زحمت نمیده که بعد از اینکه ضرب رو وضع کرد برای مثلا زدن، بیاد بگه ضارب یعنی زننده، قاتل رو وضع کردم برای کشنده، کاتب رو برای نویسنده، ناصر رو برای یاری کننده. نیازی نیست به این کار. چیکار میکنه؟ میاد میگه وزن فاعل رو وضع کردم برای چی؟ برای اون کسی که کاری رو انجام میده. اون کار چیه؟ اون ماده‌ای که تو این قالب ریخته میشه. من وزن فاعل رو برای کننده کار، و حالا اگه ضرب رو توش بریزی میشه ضارب، نصر میشه ناصر، قتل میشه قاتل. نمیاد تک تک قاتل و ناصر و ضارب و، نیازم به این کار نداره. قالب مفعول رو وضع میکنه برای هر ماده‌ای که تو این قالب ریخته بشه، دلالت کنه بر شخصی که کاری روی اون واقع شده. قالب مفعال رو برای آلت، وسیله و ابزار انجام کار وضع کرده. حالا مفتاح شد وسیله باز کردن، مخیاط شد وسیله خیاطی، مقراض شد وسیله بریدن. به این میگن وضع نوعی. ببینید انما مرکان تقسیما للوضع حسب المعنا. این چهار قسمی که الان خوندیم تقسیم وضع به حسب معنا بود. و سما، و در اینجا تقسیم آخری، تقسیم دیگری است که به حسب لفظ موضوعه. اون لفظی که وضع میکنیم به نحو شخصی با عنایت به اون ماده وضع میکنیم، یا به نفس نوعی با عنایت به اون قالب وضع میکنیم. فاذا کان لفظ الموضوع متصورا به شخصه، اگه اون لفظی رو که وضع کردیم خود اون ماده و شخصش تصور شده، ر و را و جیم و لام رو وضع کردیم برای مرد به خصوصه به شخصه، فیکون الوضع شخصی که تصور لفظ زید به شخصه قرار دادیم برای اون هیکل، رجل برای اون کلی. اما اذا کان متصورا، اما اگه اون لفظ تصور شده، گفتیم در وضع حتما باید لفظ تصور بشه، منتها نه به شخصه، به وجهی و عنوانه. من گفتم به قالبه، همون وجه و عنوانه. خود شخص ماده مورد لحاظ نیست، اون قالب، اون عنوان و وجه و صورت، وجه یعنی صورت ملاحظه شده. فیکون الوضع نوعی که هیئت الفعل الماضی الذی هی موضوعه لانتصاب الفعل الی الفاعل فی الزمان الماضی. واضع فقط ضرب و وضع کرده برای زدن، اما نیومده بگه ضرب زد، نصر یاری کرد، خرج خارج شد. گفته فعل برای زمان گذشته، انتصاب فعل به فاعل در زمان گذشته. حالا تو فعل ضرب بریزیم ضرب، قط بریزیم قتل. ولكن الموضوع ليس الهيئة الشخصية في ضرب ونصر بل مطلق هيئة فعل في أي مادة من المواد تحقق. این در هر ماده تحقق پیدا کنه، این قالب برای انتصاب فعل به فاعل در زمان گذشته است. و به ذالک یعلم، با توضیح ما معلوم میشه که ان وضع الهیئه فی الفاعل و المفعول و المفعال نوعی لا شخصی، یعنی واضح اومده این قالب رو قرار داده برای کننده کار، حالا به ای مادت من المواد تحققت فی این قالب، نه اینکه خود این ناصر نون الف صاد را یعنی یاری کننده، زاد الف را به یعنی زننده، قاف الف تا لام یعنی کشنده، نه این کار رو نکرده و نیازی هم به این کار نداره. والحمد لله رب
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.